الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه 56 مورخه 22 مرداد ماه 1379. نام سخنران آقای مرتضی مخملبان. موضوع سخنرانی عصمت حضرت نوح علیه السلام از دیدگاه قرآن. قسمت 3.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. سومین بخش از زندگانی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام که از پیامبران اولوالعزم و نیز از پیامبران صاحب شریعت هستند رو شروع میکنیم با مقدمه ای از دو جلسه و بحث دو قسمت گذشته پیرامون زندگانی اون حضرت و بر اساس اون چی که در دو مجلس گذشته خدمت دوستان خانم ها و آقایون عرض کردیم، در آخرین فرازهای جلسه پیش این مطلب رو گفتیم که در قسمت سوم زندگانی اون حضرت میرسیم به اشکالاتی که مخالفین و یا منتقدین به عصمت اون حضرت علیه السلام روا داشتن و ایراداتی که مطرح کردن، و ما موظف هستیم که بر اساس آیات قرآن و روایات مأثوره از ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین پاسخگو باشیم. این اشکالات رو در چند سوال جمع آوری کردیم و به صورت سوال و پاسخ قسمتی از اونها رو در جلسه گذشته تقدیم حضور عزیزان کردیم. اما چند سوال هم باقی مانده که این جلسه خدمت آقایون و خانم ها عرض میکنیم و انشاءالله بحث قسمت سوم رو هم به پایان میبریم، ضمن اینکه آمادگی داریم تا پاسخگوی اشکالاتی باشیم و یا سوالاتی باشیم که احیاناً از ناحیه عزیزان مطرح خواهد شد و باید اونها هم پاسخ داده بشن. در جلسه گذشته دقایق آخر جلسه اختصاص پیدا کرد به اینکه قرآن کریم راجع به فرزند نوح که نامش کنعان بوده است جمله ای رو برای حضرت نوح علیه السلام به کار میبرد که اون جمله حاکی از یک وضعیت اسفناک و وحشتناک و بسیار تأسف‌بار برای فرزند اون حضرت است. و قرآن کریم این جمله رو با این الفاظ به کار میبرد که یا نوح انهو لیس من اهلک، ای پیغمبر ما، ای نوح، اونی که تو خیال میکنی فرزند تو هست، فرزند تو هست، فرزند مشروع تو هم هست، ولی اهلیت و شایستگی با تو بودن رو ندارد و در واقع از این بود معنوی و ایمانی که باید فرزند تو باشه اینطور نیست، او از اهل تو نیست، از اهل سببی تو نیست، از اهل نسبی توست. بعد قرآن میفرماید چرا او از اهل تو نیست؟ به خاطر اینکه انه عمل غیر صالح هست، یعنی او بر اثر گناهان زیاد، بر اثر کفرگویی های بسیار، بر اثر نشست و برخاست با افراد ناباب، مشرکین، کفار، امثالهم و منافقین، او امروز تبدیل شده است به یک مجسمه گمراهی و تباهی. او خود تبدیل شده است به عمل غیر صالح، نه اینکه یکی از اعمال یا اعمالی از او غیر صالح باشد، خود مجسمه کفر و بت‌پرستی و شرک و نفاق شده است. و این بسیار بسیار دردآور است. در این باره صحبت کردیم که قرآن کریم هشدار بزرگی رو به همه مؤمنین و به همه کسانی که به عنوان انسان و بشر زیر این آسمان کبود زندگی میکنند، این هشدار رو میدهد که مواظب باشید تبدیل به عمل غیر صالح نشوید. بعد عرض کردیم که چگونه یک انسان تبدیل به عمل غیر صالح میشود، مصادیقی رو برای عزیزان مطرح کردیم، ضمن این که بازگو کردیم که مصادیق در این زمینه بسیار بسیار زیاد هستند. هر فردی میتواند خودش، اما از خانمها و آقایون میتواند خودش به دنبال این مصادیق در جامعه و در خانواده که یک جامعه کوچکی است و در محلها مثل مدارس، کارخانجات، مؤسسات، ادارات و غیره باشه، مصادیقش رو پیدا کنه، در بازار، در محلهای کار دنبال این مصادیق باشه. عمده اون مطلبی که از این آیه شریفه به دست ما می آمد این بود که چگونه کنعان تبدیل به یک عمل غیر صالح شد. این رو عرض کردیم، تکرار این مطلب برای بنده و شما یکی از عوامل مؤثر در خودسازی و تحریب نفس است. من خواهش میکنم در این مطلب دقت وافر بفرمایید که درش درس بزرگی است و اون اینه که اگر همه ما در چگونه عمل غیر صالح شدن کنعان فرزند یک پیامبر اولوالعزم دقت کنیم، در خودسازی و تحصیل و پیشرفت یکایک ما تأثیر به سزایی خواهد داشت، مخصوصا در زندگی مادی. اما اگر دقت بکنیم اون مصادیقی که جلوی پای ما قرار گرفت در جلسه گذشته میتواند رهگشا باشه، اما نه اینکه همه مطلب در اون مصادیق بوده باشه و مطرح شده باشه. در این جلسه هم این نکته رو باز تکرار میکنیم و دوستان در پیش خود نگویند که خسته شدیم یا خسته می شویم از تکرار این مطلب. بعضی از مطالب هست که در قرآن کریم هم اینها ده ها بار به طور مؤکد مورد تأکید قرار گرفته. سوره مبارکه رحمان، یکی از سور بسیار عالی قرآن که عروس قرآن هم نامیده شده به خاطر محتوای بلند و زیبای خودش، این سوره یک آیه رو در درون خود دارد که اون آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان هست. این آیه در حدود شاید 33 مرتبه تکرار شده باشه. تکرارش در اینجا ملالت آور، خسته کننده و کسل کننده نیست. تکرارش بی جهت نیست، چون فرمایش پروردگار متعاله. تکرارش باعث خودسازی انسانه، اما اگر درش تأمل و دقت بشود. در بعضی از سور دیگه داریم که بعضی از آیاتش حدود 20 بار 15 بار کمتر تکرار شده. مورد بحث ما نیست که به اون بپردازیم. عرض میکنیم که دقت بکنیم خودمان، خانوادمان، جوانهامون، پیرمون، بچه‌مون، بزرگمون، زنمون، مردمون همواره در ذهن ما باشه که چگونه پسر یک پیامبر اولوالعزم که پدرش راهنمای بشریت در زمان خودش هست تبدیل به یک عنصر فاسد میشود، آنگونه که پروردگار میفرماید که اون عمل غیر صالح هست. این مطلب باید سرلوحه برنامه پژوهشی و تحقیقاتی و مطالعاتی زندگی ما قرار بگیرد. بسیار حساس. ما فرصت نداریم در زیر این موضوع صحبت بکنیم، میگذاریم به عهده خود عزیزان حاضر و عزیزانی که از طریق نوار مباحث ما رو استماع می‌فرمایند. به هر حال این مطلب هم در کنار اون حائز اهمیته که هر فردی آنن تبدیل به یک عنصر فاسد و بلا استفاده و گمراه و حتی کافر و مشرک نمی شود، بلکه هر فردی از افراد نوع بشر اینطور هست که آرام آرام، اندک اندک، بسیار گام به گام، ذره ذره، یا مسیر منفی را می تواند به پیماید یا مسیر مثبت. شما یک شبه عالم نمی شوید، یک شبه مؤمن نخواهید شد، یک شبه دانشمند نخواهید شد، یک شبه یک فرد متقی نخواهید شد. با یک نماز شب خوندن انسان متقی و مؤمن و خداشناس نمیشوید. با یک صفحه اعتقادات خوندن انسان با معرفت و مدرک، درک کننده پروردگار، صفات ظاهری پروردگار و
مسائل شناختی ظاهری پروردگار نمی شوید، یک شبه امام شناس نمی شوید، یک شبه پیامبر شناس نمی شوید، یک شبه فیزیکدان، شیمیدان، ریاضیدان، اهل هیئت و نجوم نمی شوید، یک شبه فیلسوف نمی شوید. تمام اینها آرام آرام باید طی بشه تا انسان به این مدارج برسه. همچنان که در شغلهای دیگر هم مطرح است، یک شبه شما آهنگر نمی شوی، یک شبه طبیب نمی شوی، یک شبه کاسب و پولدار نمی شوی. تمام این حرفایی که من دارم می زنم تمام در دلش مطلب خوابیده. اگر جوانهای ما دقت بکنن که کاسب شدن، پولدار شدن، طبیب شدن، حاذق شدن، ماهر شدن، صنعتکار شدن، فنیکار شدن و و و و الی آخر، تمام اینها یک شبه نمیشه و روی این پرونده باز بکنن و روش فکر بکنن و تأمل کنن، بسیاری از مشکلات خودشون حل میشن. همین گونه در این زمینه خدا رحمت کند مرحوم استاد ما رو رحمت الله علیه، یک وقت ما میخواستیم که در خدمت ایشون عربی بخونیم، ایشون فرمودن که شما میخواین چه بخوانین؟ عرض کردیم میخواییم عربی بخونیم. ایشون فرمودن خواندن عربی مانند این است که یک شمعی را روشن کنی، زیر یک دیگ و ظرف بزرگ آب قرار بدهی، هر وقت این آب جوش آمد، این ظرف به جوش آمد، حرارت گرفت، داغ شد، آب جوش اومد و داغ شد، حرارت پیدا کرد، چه زمانیه؟ چقدر طول میکشه؟ گفتیم خب، فرمودن همون زمانم برای عربی خوندن شما معطلی داره، یعنی شما باید شمعی که الان روشن کنی پاش بشینی تا این داغ بشه، حرارت بگیره و به جوش بیاد، عربی یاد بگیره. این که شما خیال کنی چند صفحه الان بخونی و یه سال تموم میشه، دو ساله من تمامش میکنم بعد فلان میکنم بهمان، اینها توهمات و خیالاتی بیش نیست. انسان باید برای هر چیزی برنامه‌ریزی بکنه. همینطور در جهات مثبت که عرض کردیم به این صورت هست، در جهات منفی هم همینطوره. در جلسه گذشته عرض کردیم معتاد از روز اول معتاد نیست، بد حجاب از روز اول بد حجاب نیست. اینها رو با چشم خودتون بررسی کنید و ببینید. گمراه از روز اول گمراه نیست، ورشکست از روز اول ورشکست نیست، رباخار از روز اول رباخار نیست، آدم هیز از روز اول هیز نیست، آدم چشم ناپاک، دست ناپاک، پا ناپاک و اعضا و جوار ناپاک از روز اول این گونه نبوده. تمام و تمام این جوانها و افراد، پیرها، زنها، مردها، دخترها، پسرهایی که به ناپاکی و گمراهی کشیده شدن در همه جوامع بودن، در جامعه ما هم هستن، از روز اول ناپاک و گمراه نبودن، بلکه آرام آرام و اندک اندک شیطان در اینها نفوذ کرده و مسیح گمراهی رو به اینها آموخته و اینها گمراه و ناپاک شدن. هیچ غیر از این هم نیست، یعنی الا و بالله همین است. این رو شما تحقیق بفرمایید. قرآن این مطلب رو به ما هشدار میده که مواظب باشید چگونه پسر یک پیغمبر عمل اون غیر صالح میشود شما نشید. ببینید اون از کجا شروع کرده، شما از اونجا شروع نکنید. اگر شروع شده براتون توی زندگی، تا اول کار هست جلوشو بگیرید. مطلب دیگری که بسیار حائز اهمیته، اینها را عرض کردم، شما باید روش پژوهش و تحقیق بکنید که انشالله همینطور هست. موضوع سخنرانی برای خودتون اصلا قرار بدید و روش تحقیق بکنید و اگر معلم هستید دانشجوهای خودتون رو وادار بکنید که این کار رو بکنن. مطلب بعدی رو عرض میکنم، مطلب بعدی این هست، در زمینه گمراه شدن، در زمینه هدایت شدن، این دو مطلب، یعنی هدایت و گمراهی، گمراهی و هدایت، در مسیر پروردگار متعال که کسی گمراه بشه یا هدایت بشه توسط پیامبران، در این مسیر برای خداوند متعال پیغمبر و غیر پیغمبر، زن یا مرد، پسر پیغمبر یا پسر یک فرد عادی جامعه، فقیرترین فرد جامعه و افتاده‌ترین فرد جامعه، در پیشگاه پروردگار از نظر گمراهی و هدایت فرق نمی‌کنه. این رو قرآن می‌خواد به ما بفرمایه. قرآن می‌فرماید که آقا خداوند متعال با هیچ کس رو در بایستی نداره، پسرخواندگی با هیچ کس نداره، علی‌عیاذ بالله. خداوند متعال هادی میفرستد برای هدایت کردن، پسر پیغمبر باشه هادی داره، یا هدایت میشه یا اگر نخواهد هدایت بشه باید گمراه میشه. کمترین فرد اجتماع هم خداوند برایش پیغمبر میفرسته، همون پیغمبری که برای پسر خود پیغمبر فرسته، اون پدر که پیغمبره برای پسر خودش پیغمبره، برای کمترین و افتاده ترین فرد اجتماع هم پیغمبره، هدایت میکنه. هر کس بخواد هدایت میشه، هر کس نخواد هدایت نمیشه. ولذا شما میبینی پسر نون، همسر نون، هم آه میشن. خب چرا؟ برای اینکه خداوند با کسی رو در بایستی نداره، پارتی بازی نمیکنه که آقا حتما باید پسران پیغمبر داخل بهش باشن، همسر پیغمبر داخل بهش باشه، و همسران دیگه چون همسر پیغمبر نیستن، پسر پیغمبر نیستن، اونها با خودشون میخوان داخل بهشت باشن، میخوان داخل جهنم. نه، این چنین مطلبی نیست. خداوند با کسی رودربایستی نداره و پارتی بازی برای کسی نمیکنه. این مطلب بسیار حساسی که قرآن برای ما میفرما. حالا اینو برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه یک مطلب اولیه داره که خب شما الان متوجه شدید چی میخوام بگیم در اون جمله، مطلب ثانویه ای که در دل این جمله است، در دل این جمله قرآنی و هشدار به همه ما و به همه پدر مادرها این است که عزیزان، خانم ها، آقایان، کسانی که مسیر ایمانی رو میپیمایید، نماز میخونید، روزه میگیرید، زکات میدید، خمس میدید، حج میرید، جهاد میکنید، همه این کارا رو انجام میدید، مستحبات هم ان شاء الله انجام میدید، بدانید این جمله رو دقت بکنید، این باید چون فرمایش قرآن باید با آب طلا رو بنویسید، بدانید در هر آنی از آنات زندگانی خودتان با اغواها، فریبکاری ها، مکر ها، هیره ها، وساوس شیطانی مواجه هستید. هیچ زمانی از گزند این آفات محفوظ نیستید مگر اینکه در پناه پروردگار قرار بگیرید و از خداوند متعال بخواهید که شما رو کمک بکنه در هر آنی از آنات زندگی. عبارت اخراش چی میشه؟ عبارت ثانویه این مطلب به عبارت ساده تر، یعنی عزیزان دقت بکنید، خداوند سوگند نخورده که حتما کسی که معلم قرآن شد، معلم احکام شد، مدرس اعتقادات شد، مرجع تقلید شد، حتما دیگه این به بهش میرود و کارش تمامه. تا اون لحظات آخر زندگانیش محتاج هدایت و راهنمایی و پناه دادنهای پروردگار مهربان هست و محتاج کمکهای پروردگار مهربان هست. هر آن که خودش احساس بکنه دیگر نیازی به عنایات خاصه پروردگار نداره، اول گمراهی اوست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان لیطغى، سوره مبارکه علق. قطعا انسان سرکشی و طغیان میکنه، کل انسان ها، چه زمانی؟ ان رعا استغنا، زمانی که خودش رو بی‌نیاز ببینه. از چی؟ از هدایت های پیامبران و رسولان، از عنایات خاصه پروردگارش، از رحمت خاصه پروردگارش، از کمک های پروردگارش. بگوید دیگه من معلم قرآن شدم، رو پای خودم میستم، دیگه من شیخ شدم، روحانی شدم، دیگه من مرجع تقلید شدم، دیگر شیطان به من نفوذ پیدا نخواهد کرد. قرآن میفهمد این اول گمراهیش، مرجع تقلید باش، بالاترین فرد دینی هست باش. وقتی به این نقطه رسید اول گمراهی اونه. ان رعا مستغنا ان الانسان لیطغى، قطعا ان اورده از عراتی هست که برای تأکید به کار میره. این رو باید ما همه اون دقت بکنیم. بنده باید خودم رو بپام، شما باید خودتون رو بپایید، خانوم ها خودشون رو بپن، مراجع تقلید بپن، روحانیت بپن. چرا در بعضی از کشورها، مخصوصا کشور خودمون، عموم روحانیت در این چاله افتادن و متاسفانه نتوانستن از این چاله گام را بردارن و خود رو نجات بدهن؟ چون تصور کردن وقتی داخل لباس روحانیت شدن دیگر از گزند بلیات و آفات و وساوس شیطانی بدورن، هر کس روحانی شد یک حریم مقدسی پیدا می کند که دیگر شیطان، اعوان و انصارش به هیچ وجه نمی توانند در این حریم مقدس نفوذ پیدا کنند. شما امروز با چشم خودت می‌بینی بیشتر از هر کسی که مورد تهاجم دشمنه و داره فریب می‌خوره و گمراه میشه خود روحانیت هست. علتش این آیه قرآن هست که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. من ادغامشو نمی کنم، بگم ان رآه، برای اینکه دقت به شما بدم که کلمه به کلمهشو دقت بکنید. ان رآه استغنا، وقتی که خودشو بی‌نیاز ببینید. من روحانیم، امام جماعتم، دیگر با شیطون کاری ندارم، همه دست من را ببوسن، به من احترام بگذارن، من فلان کار تمام. ما نمیخوایم بگیم همه این گونه نا، نمیخوایم بگیم همه روحانیان این گونه نا. ما علامه مجلسی ها داشتیم، حالا هم داریم، نمونه های زیادی داریم، روحانیت زیادی داریم، الان متعهد یاور امام زمان علیه السلام داریم. میگیم سراغ کی شیطون میره و چه جوری؟ میگیم رو همونی که میگه من روحانیم، امام سرم هست، عبابت به کولم هست، نعلی به پایم هست، لباس پیغمبر تنم کردم، شیطان با او هم شوخی ندارد، خداوند با او هم رو در بایستی ندارد، پارتی بازی نمی کنه. عبا و امام و نعلین و قبا و لباده برای انسان تقوا نمی آورد. ولذا شما با چشم خودتون می بینید یک روحانی می نشینه و رقاصی یک زن رو تماشا می کنه. این از روز اول این گونه نبوده، روز اولی که رفته تو حوزه علمیه این گونه نبوده. چجوری شده مثل کنعان شده عملون غیر صالح؟ حالا شما میگی این روحانی آقا اشتباه نشون دادن مثلا به من و شما، من خودم با چشم خودم دیدم دیگه از این روحانیانی که گرفتن خلع لباسش کرده بودن این بنده خدا رو، فیلمش رو من آوردن نشون دادن، نگاه کردم، قبلش نشون میداد، بعدش هم نشون میداد، توبه کرده بود، میگه من توبه کردم، شده بود قطب در آویش، مردم رو فریب میداد، اسم خودش رو گذاشته بود ولی الله الاعظم، مردم به این نام میافتادن روی خاک، کف پاشو به تخم چشمشون میذاشتن، خانوم بدون حجاب رقاصی میکرد جلوی این آقای روحانی و فیلمش هم نشون میداد. این شده کنعان، انه عمل غیر صالح. پس انه عمل غیر صالح، آقایان خانوم ها عزیزان، فقط و فقط مخصوص کنعان نو نیست، انه عمل غیر صالح مخصوص هر کسی که به نوعی خودش رو از این جهات هدایت و عنایات پروردگار متعال بی‌نیاز می‌بینه. این مخصوصه، این باید با آب طلا این فرمایش قرآنی نوشته بشه و هر روز صبح جلوی چشمان ما باشه و ما بهش بنگریم که مراد امروز عمل غیر صالح بشیم، یا امروز روز آغازین عمل غیر صالح شدن ما باشه. ولی ذات چرا قرآن باب توبه رو باز کرده، دری به نام توبه باز کرده برای بندگان گشوده؟ برای اینکه بندگان اگه همون جلسه اول، ساعت اول، لحظه اول معصیتی مرتکب شدن، بلا فاصله توبه کنن، تبدیل به عمل غیر صالح نشون، مانند پسر این که دیگر نتوان برای او کاری انجام داد، که حالا در این مبحث و مقوله در سوالهای دیگر وارد میشویم و انشاءالله اونجا به نحو مختصری برای شما سخن خواهیم. من امیدوارم این مطلب سرلوحه تحقیق و پژوهش ما باشه، جلوی دیدگان ما باشه و هر آنی به آن بنگریم، از کنعان نو و مرتبه عمل غیر صالح او درس بگیریم و مواظب باشیم که مانند او گمراه نشویم، چون با هیچ کس شیطان بودر بایستی نداره، خداوند متعال هم در هدایت کردنش بودر بایستی و پارتی بازی با هیچ کس نداره و نمی کنه. این مطلب انشالله از ذهن ما بیرون نرود یک طرف. اما سوال پنجم رو من به نظر می رسد که باید مطرح بکنم. سوال پنجم ما این هست که در آیه مبارکه 46 سوره مبارکه هود علیه السلام می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال یا نوح انه لیس من اهلک، ای نوح اون پسر از اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، اون عمل غیر صالح مجسمه فساد و تباهی شده، فلا تسألن ما لیس لک به علم. سوال پنجم ما در این فراز آیه شریف است، ای نو سوال نکن از من آنچه را که بدان آگاهی نداری. آیا این جمله و این فرمایش پروردگار دلالت بر توبیخ و ذم، یعنی نکوهش حضرت نوح علیه السلام میکنه؟ آیا خداوند متعال قصد داره که با این جمله اون حضرت رو توبیخ بکنه؟ باید ببینیم که چجوریه. بعد انشاءالله در فراز بعدی جمله شریفه انی اعیدو که انتکون من الجاهلین رو هم من برای شما معناش رو عرض بکنم که یک معنای اختلافی هم داره. پس اجازه بدید اول در مورد فلات اسال ما لیس لک بهی علم مطالبی رو عرض کنیم، بریم سراغ فراز بعدی که سوال ششم خواهد شد. قبلا خدمتون عرض کردم جواب سوال پنجم رو داریم عرض میکنیم. قبلا خدمتون عرض کردم که حضرت نوح علیه السلام از کفر فرزندش آگاه، از این که می دانست که او کافر، اما از یک چیز آگاه نبود. اون چه بود؟ اون شدت کفر و زلالت فرزندش بود. حضرت نوح علیه السلام می دانست که فرزندش کافره، اما نمی دانست که فرزندش به چه درجه ای از کفر رسیده. درجه عبارتی است که در مقابل درجه به کار میره، یعنی تو پرانتز عرض میکنم، برای بهشتیان و افراد نیکوکار میگوین که آقا فلانی به فلان درجه رسید، فلان مرتبه رسید، درست؟ برای فرد دوزخی و جهنمی هیچگاه نمیگوین فلانی به درجه مثلا خیلی پایینی رسید. در مقابل درجه در علم عقاید اصطلاح درکه رو عنوان میکنن، میگن به درکات پست رسید، به درکه پستی رسید. پس لفظ درکه در مقابل درجه به کار میره. اولی یعنی درجه برای بهشتیان و نیکوکاران، درجه برای دوزخیان و جهنم. حضرت میدانست او کافره، اما نمیدانست که شدت کفرش چقدره. خداوند متعال میدانست کسی که عزیزش هست نور چشمشه، چون فرزند انسان نور چشم انسانه. میدانست که پیغمبرش میدونه اون کافره، ولی پیغمبرش نمیداند، دقت بفرمایید، که فرزندش به چه درکه ای از درکات کفر و ضلالت رسیده است. و پروردگار متعال میداند که اگر پیغمبرش رو از این مسئله آگاه بکند، تأثر و تأسف پیغمبرش بسیار بسیار شدیدتر میشود، در یک برهه ناراحتی روحی قرار میگیرد و خداوند متعال از شدت علاقه ای که به نوح علیه السلام داره نمیخواد ببینه که او اینقدر ناراحت بشه، اینقدر دگرگون بشه. 950 سال حداقل تبلیغ کرده، حدود 2500 سال عمر کرده، در میون این افراد زحمت کشیده، رنج کشیده، طاقت فرسا کار کرده، حاصلش 8 یا 80 نفر مؤمن شدن، بقیه ایمان نیاوردن. همین مقدار براش بسه اگرم بخواد رنج بکشه، ملالت تحمل بکنه. دیگه پروردگار متعال نمیخواد ببینه این ملالتی و همه ملالت ها باشه. نور چشمش، عزیز دلش، عملون غیر ساده شده و نوح از این اطلاع حاصل بکنه و مطلع باشه. نمیخواد اینو به نوح بگه، اگرچه اون میدونه کافره، نمیخواد این شدت کفر رو براش بازگو بکنه، به این دلیلی که داریم عرض میکنه. از طرفی هم خداوند متعال این مطلب هست که محبت نسبت به فرزند رو در دل هر پدر و مادری قرار داده. این مطلب بسیار دو تا چهارتاییه. شما یک پدر یا مادری رو میبینید انقدر نسبت به فرزندش محبت داره که حتی زندگی خودش رو حاضر بده او لحظه ای نفس بکشه، لحظه ای حیات و زندگانی داشته باشه. چقدر پدرها به خاطر پسرهاشون ورشکست شد، نمیخوام بگیم درست یا نه، میخوام بگیم این شدت محبت اثر وضعیش. چقدر پدرها به خاطر پسر یا دختر فرزندانشون اینها زندگی خودشون از دست دادن، آتش سوزی شده، رفته بچه خودشون نجات بده، خودش از بین رفته، بچهش نجات پیدا کرده، نتوانسته ببینه بچهش در اون آتش جان میدهد، در دریا مغروب میشده، دارش داشته غرق میشده، اون پدر مادر رفته اون بچه رو نجات داده. این حاکی از چیه؟ حاکی از شدت محبتی است که در پدر و مادر نسبت به فرزند خودش وجود داره. اینو کی قرار داده؟ چرا میپرسیم کی قرار داده؟ برای اینکه فرزند بسیار است، فرزندان زیادن، هزاران طفل شیرخوار وجود دارد، اما یک مادر را به شیرخوارگاه ببرید، فرزند خودش را بگذارید، بچه های دیگر را هم بگذارید، ببینید محبت او نسبت به فرزند خودش چگونه است، محبت او نسبت به فرزندان و شیرخوارگان دیگر چگونه است. چرا او نمیتواند به بچه های دیگر، به شیرخوارهای دیگر هم همون گونه که به فرزند خود مینگرد و آنها هم بنگرد؟ به خاطر اینکه خداوند متعال محبتی رو در دل این مادر نسبت به فرزند خودش قرار داده که اون محبت رو نسبت به فرزند دیگری در دل او قرار نداده. این مطلب بسیار فرمولی و حساس هست، این در عالم تکوین دیگه، در حیوانات هم به همین صورت. حالا استثنایی پیدا بشه، یک مادری نسبت به فرزند دیگری همین محبت رو داشته باشه، ما من آمن الا وقد خوز، به هر حال هر آمنی یه اختصاصی، یه خاصی هم در دلش هست، یک استثنایی هم داره، ما منکر این استثنا نیستیم، اما کلیت قضیه اینه که عرض می‌کنم حضرت نوح هم مستثنای از این قضیه نیست، از پدرانی فرزند داره، نسبت به فرزند خودش محبت داره، این محبت در دلش هست. خب حسب این محبتی که در دلشه، حضرت میاد چیکار میکنه؟ حضرت میاد از خداوند متعال توقع و درخواستی رو داره، درخواستی رو میکنه که حالا عرض میکنید که درخواستش چه بود؟ و خداوند متعال نمیخواست قبل از اینکه او درخواست بکنه او مطلع بشود که فرزندش به چه درکه ای از درکات پستی و رضالت رسیده. اما وقتی حضرت نوح اصرار میکنه که بداند، خداوند متعال هم حسب این اصرار بهش میفرماید که انه عمل غیر صالح. بعد حضرت تأثرش بسیار زیاد میشه، دیگر میداند یقینا که این فرزند هدایت شدنی نبود، اما شما اونجا بودی ببینی حضرت نوح، ما بودیم ببینیم حضرت نوح علیه السلام چقدر از این پاسخ متاثر میشه، چون خداوند پرده رو کنار میزنه و اون میفهمانه که او عمل غیر صالح شده و اون منظور از عمل غیر صالح شدن پروردگار رو بهتر از من و شما مسلما میفهمه دیگه که یعنی چی، ولذا بسیار متاثر و ناراحت میشه. بعد از این خداوند متعال بهش میفرماید ای نوح فلا تسألن ما لیس لک به علم، دیگه بعد از این سؤالی از من نکن که آگاهی بدان نداشته باشی. این توبیخش نیست، این از روی دلسوزیه، یعنی دیدی من بهت گفتم عملم غیر صالح شده تو چقدر ناراحت شدی، اگر نمیدانستی بهتر نبود؟ اگر اطلاع نداشتی که پسرت به این درکات رسیده، نور چشمت اینجوری گمراه شده که مجسمه کفر و زلالت شده، نمیدانستی بهتر نبود؟ دیدی الان دانستی چقدر متأثر شدی؟ ولذا فلا تسألن ما لیس لک به علم، دیگه از این به بعد از من راجع به چیزی که آگاهی بهش نداری سوال نکن. چرا؟ چون این سوال و پاسخی که من بدهم به تو باعث تأثیر هرچه بیشتر تو خواهد شد. ببینید آیه چقدر حالا زیباست. پس فلا تسألن ما لیس لک به علم، این نهیی که اینجا خداوند در فلا تسألن داره نه تنها از روی ذم و نکوهش و توبیخ نیست، بلکه از روی دلسوزی و همراهی کردن با حضرت نوح علیه السلام در این ضایعه‌ای که براش به وجود آمده چی می باشد. ای نوح منو از من خواستی، اصرار کردی من برات پاسخ این سوال دادم، از این به بعد حواست باشه از این سوالات که نمیدونی محتواش و بطنش جزئیاتش به چه صورت از من نکن، من اگر مصلحت باشد چیزی رو که تو باید 100% بدانی قطعا بهت خواهم گفت، بدانم تو متأثر نمیشی ناراحت نمیشی من اینا رو بهت خواهم گفت، ولی این از اون چیزایی که جز افزودن بر تأثیر تو چیز دیگری در پی ندارد. پس این جواب فلا تسألن ما لیس لک به علم که خدمت دوستان عرض کردیم، دیگر نیازی نیست که بیشتر از این من میخوام راجع به این قضیه خدمت شما عزیزان صحبت بکنم، اما اجازه بدید که در همین زمینه برای اینکه بحث تقریبا یه بحث کاملی باشه شما یک مقدار جزئیات دیگر رو هم در این زمینه انشاءالله به خاطر داشته باشی و درش دقت بکنی، اون رو هم من خدمت شما عرض بکنم. ببینید اگر کسی سوال بکنه که آیا در قرآن کریم همچین چیزی سابقه هم دارد، آیا خداوند متعال غیر از حضرت نوح علیه السلام کسانی دیگر رو هم مورد خطاب قرار داده و همچین مطلبی رو برای اونها بازگو کرده نسبت این سوالات و نسبت به این سوالات و این پاسخ ها؟ ما جواب میدیم آری، ولی خداوند متعال این کار رو انجام داده. دقت بکنید این آیه شریفه و روایتی رو که من ذیل این آیه برای شما میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه عمومی هستا، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، ای مؤمنین لا تسألوا عن اشیاء، از هر چیزی سوال نکنید، بیکاری نشستید زمان رو میچرخانید در داخل دهان، آقا فلان کسی چطوره، او چی شد، او کجاست، او چه کار میکنه، او چه کار نمیکنه، این سوالات شما گاهی به ضرر خود شما تمام میشه، بر علیه خود شما میشه، به درد شما نمیخوره، بعضی هاشم بر تعصب و ناراحتی شما میافزایه، شما رو اندوکین و ناراحت میکنه، فکرتون رو مختل میکنه. از هر چیزی سوال نکنید. چرا؟ ان تبدلکم تسؤکم، اگر برای شما حقایق آشکار بشه قطعا شما ناراحت میشه و خداوند متعال ناراحتی شما رو نمیخواد. در شأن نزول این آیه موارد مختلفی هست، از جمله این که پیغمبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم میگوین که در این آیه زمانی نازل شد که در مورد هشت پیغمبر برای مردم صحبت میکرد، یک فردی بود بلند شد، اسمش هم در تفاصیل ذکر کردن، لزومی نداره اسمش هم عنوان کنیم، اون بلند شد و از پیامبر یک سوالی رو 3 مرتبه پرسید در مورد حج که آیا این عمل رو ما باید فلان موقع به جا بیاریم، تا
حضرت پاسخ ندادن، مرتبه دوم پاسخ ندادن، مرتبه سوم حضرت فرمودن که آقا جان چرا سوال میکنی؟ عرض کرد چرا سوال نکنم؟ حضرت فرمود این سوال اگر تو نکنی وظیفه ای در قبال این نداری. من به تو گفتم حج بگذار، تو میری حج میگذاری سالی یه مرتبه، همین که حج گذاشتی یا یه دفعه در عمرت حج رو انجام بدیم اسمت میشه چی؟ میشه حج گذار، حاجی، کسی که عمل حج رو انجام داده. مصداق بیان پیغمبر خدا هستی نیستی؟ پیغمبر خدا فرموده به تو برو حج بگذار. روز قیامت اگر به تو گفتن چرا 100,000 مرتبه حج نرفتی، تو در جواب چی میگی؟ میگی یا رسول الله تو پیامبر ما بودی، شما به ما فرمودی که حج بگذار، نفرمودی چند مرتبه که منم رفتم حج گذاشتم، یک مرتبه حج گذاردم آمدم حاجی شدم. درست؟ پیغمبر خدا به شما چیز نخواهد گفت، خداوند متعال چیز نخواهد. همین میتونه پیغمبر فرمود، حضرت به این راوی فرمودن که آقا جان چرا سوال میکنی که چند مرتبه بگذارم؟ اگر من پاسخ تو را بدهم که آقا هر سال برو حج به جا بیاور، آن وقت حج به تو واجب میشه، زحمتت زیاد میشه، اون وقت در این مملکت ما قرار میگیری 30 سال پیش ازت پول حج میگیرن، 60 سال بعد هم میخوان ببرنه، تو دیگه نیستی، همه زندگیت هم بفیدی بلنش بری حج. خب نپرس، یه بار پرسیدی از من، من بگفتم حج بگذاری، تو هم بگو چش برو یه بار حج بگذار، برو دنبال کار، چه کار داری چند مرد به حج بگذار؟ این آیه نازل شد، وقتی حضرت اینو فرمودن این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤکم. یه چیزایی اضافی سوال نکنید، وقتی اضافی سوال میکنید شما براتون ناراحت کننده است. اولش گفتی حج بگذارم، حج بگذارید چش، بعد میپرسی که حضرت بپرسیم چند مرتبه، یا رسول الله چند مرتبه، حضرت میفرماید ثانیه مرتبه. ای داد بیداد، چه وظیفه ای برام سنگین کردی یا رسول الله، خودت بیکار بودی پرسیدی؟ نپرس، قرآن میفرماید نپرس. خیلی جالبه، من یه روایت میخونم یه مقدار توضیح میدم در این زمینه، ببینید که فلا تسألن ما لیس لك به علم یک مطلبی است که در قرآن ریشه داره، فقط مختص به حضرت نوح علیه السلام هم نیست، یه جاهای انسان باید سوال نکنه، کفایت همون مقدار که میدانه، بیشترش موجب سنگینی بیشتر وظیفه، سنگین در شدن وظیفه، تأثیر و ناراحتی بیشتر، دغدغه خاطر بیشتر، ناراحتی فکر بیشتر و الی ما شاء الله. در ذیل این آیه تفسیر شریف مجمع البیان حدیث و روایتی رو از آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام نقل فرموده، حضرت فرمودن من عربیشو سری میخوانم، فارسیشو آرامتر میگم که دوستان بتوانن مرغوم بفرمایند. ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها. حضرت میفرمایند که قطعا خداوند متعال واجباتی برای شما قرار داده، آنها را ضایع مکنید، یعنی تباه نکنید، از بین نبرید این واجبات را، کمکاری، اهمال، تنبلی، سستی، واجبات خدا را از بین نبرید. من نمیتوانم کلاس عقاید بیام، من نمیتوانم اعتقاداتم درست کنم، من نمیتوانم قرآنم درست کنم، اینا را قرآن درست کردن یه مقداری جزء واجبات نیست، ولی خب اونهش که واجبه مثل اعتقادات یا خواندن نماز، حضرت فرمود اینا تباه نکن. و حد لکم حدودا فلا تعتدوها. و خداوند متعال برای شما حدود و مرزهایی تعیین فرموده، از آنها تجاوز ننمایید. یه محدوده برای شما گذاشته، آقا تا اینجا شما حلاله بری جلو، از اینجا به بعد حرامه، همون حد مرز خودتو داشته باش داداشون، اگر رفتی جلو به حرام رسیدی برای خودت مشکل درست میکنی، به خدایی خدا صدمه ای نمیتوانی وارد شد، از این حدود هم تجاوز نه. و نهى عن اشیاء فلا تن تحکوها. اگر عبارت شوال من درست نوشته باشم ظاهرا فعلش باید همین باشه، حضرت فرمودن که از اموری هم پروردگار شما را نهی کرده است، در برابر آنها پرده دلی نکنید. یه کارایی رو به شما گفته نکنید، از اموری شما را نهی کرده است، از اینها هم در برابر اونها هم شما پرده دلی نکنید. فرموده به پدر و مادرت احترام بگذار ولو کافر باشن. عجبا عجب، شما با پدرت بحث میکنی خوب، اما از بحثی خود پارو گذاشتی بالا
چون جدن اولی جدن حرام
تا آخرش همش گناه باید میزن،
چه دختر باشی چه پسر، چه عزیز بابات باشی چه عزیز بابات نباشی، شما حق ندارین کارو خودت از این گلیم خودت بیشتر بیرون نگذار، پرده دری نکن، یه کاری نکن که دیگر نتوانی چشمت رو تو چشم پدرت بیاندازی. اگر یه روزی عصبانی بودی یه حرفی زدی بلافاصله اگه روتم نشد در ظاهر در خلوت عذرخواهی کن، بذار بتوانی دوباره در چشمان پدرت نگاه، در چشمان مادرت نگاه کن. حالا این قسمت روایت مهمه، و سکت لهم عن اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها. چقدر جمله زیبایی، حضرت می فرماید از یک اموری هم پروردگار متعال ساکت شده، سکوت کرده، هیچی برای شما نگفت، و صلاح در کتمان آن دیده، یعنی صلاح دیده پروردگار، کتمان یعنی چی؟ یعنی اونو بپوشونه بازش نکنه برای شما، صلاح در کتمان آن دیده. بعد حضرت توضیح می فرماید و هیچگاه این کتمان از روی نسیان نبوده، این کتمان کردن و پوشیدن از روی فراموشی، یعنی پروردگار فراموش کرده باشه فلان مسئله برای شما گفته باشه، نه فراموش نکرد، این کتمان پروردگار پوشوندنش از روی نسیان نبوده، بلکه در برابر این گونه امور شما باید اصراری در افشاء آن نداشته باشید، در برابر این گونه امور اصراری در افشای آن نداشته باشی. چه اموری؟ اموری که پروردگار ساکت شده، خودش سکوت کرده، حرفی نزده، خودش هم متوجه است، به قول عوام 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 حالیشه که چی رو بگه چی رو نگه، اینو نگفته نفرموده، لازم نیست شما اصرار کنی خدای چی رو اینو نفرمود. ببین آقا، شما میری دکتر طبیب مراجعه میکنی، دوستانی که توجهشون کامل نیست، مخصوصا برای اینکه حواسشون جمع باشه یه کاغذ و قلم هم میشه دستشون بگیرن، اونایی که میدونن خوابشون میگیره خوش به بحث میکنن، بنویسن تا چرت از مغز و فکرشون زائل بشه. ببینید یک صلوات حالا بلند محبت برمید تا اینا بلند بشه. شما به دکتر تشریف میبرید، میرید پیش طبیب، میگید آقا من دلم درد میکنه، ایشون یا برای شما آزمایش می‌نویسه یا مثل امروزی ها دنبال عکس و اندوسکوپی و غیره و زالک شما رو میفرسته، شما هی گام به گام از دکتره میپرسی که آقا من چمه، میگه آقا جون حالا من عرض میکنم شما برو این داروها رو بخور استفاده کن، این کارها رو انجام بده، این پرهیزها رو بکن، اینو کارها رو انجام بده، اون کارها رو انجام نده، یه ماه دو ماه دیگه یه مدت زمان دیگه بیا پیش من، من به شما با زوره مقدار تجویز بکنم، دارم شما رو آزمایش بکنم، معاینه بکنم، ببینم بهتر شدی بدتر شدی چه جوش. شما اینجا دو نوع مریض، مریض نوع اول میگه چشم، سوال زیادی نمی کن، میره دستورات پزشک رو انجام میده، یه ماه دو ماه بعد میاد دوباره دستورات ثانویه، سه ماه بعد دوباره دستورات ثالثیه رابعیه، همینجور تا آخر تا انشالله خوب میشه. یک بیمار هم تحمل ندارد انقدر اصرار می کند تا دکتر به او می گوید خدای ناکرده تو سرطان خون داری، ممکنه این تا سه سال دیگر هم زنده بمونه، اما پرسش خودش که یک پرسش بیجاست و پرسشیه که از روی اصرار و کنجکاوی خودش حاصل شده، این پاسخی که گرفته، این پاسخ دکتر قبل از خود مریضی او را از پای در می آورد، نمیذاره مریضی بکشتش، پاسخ این سوال میکشتش، تموم میشه. به دکتر میگن آقا چرا بهش گفت؟ میگه آقا من نگفتم، نمیخواستم هم بگم، اما انقدر اصرار کرد به من گفت گفت گفت، آخرم گفت آقا تو سواد نداری، نمیفهمی مریضی من چیه، ولی من میدانستم بیماری چیه، گفتم بیماریشو بهش بگم روحیهشو این از دست میده، اگر روحیه داشته باشه من معالجش بکنم درصد خوب شدنش بیشتر، ولی در قواعد پزشکی چه در گذشته چه در حال هیچ وقت نوع بیماری که خطرناک مخصوصا باشه یا نیمه خطرناک باشه هیچ طبیب عاقلی برای مریض و بیمار خودش عنوان نمیکنه، مگر بیمار اون رو تحت فشار بگذاره و او دیگه نتونه تحمل کنه و نوع بیماریشو بگه. من این مطلب رو سعه بهش بدم بازش بکنم. توجه کنید این مطلب که عرض میکنم هلوهوش آیه براتون موارد اجتماعی و اخلاقی میادم، اگر حائز اهمیت نباشه وقت شما رو نمیگیرم. خواهش میکنم خوب گوش کنید. شما در جامعه از آقا و یا خانوم فلان میپرسی خانوم فلان چی کار میکنه؟ او به شما میگوید خانوم فلان شوهرش را طلاق داده یا شوهرش او را طلاق داده است، دو فرزند دارد، اینها یتیم شده اند، کسی نیست به اینها سرکشی کند، الان با یک درد دری زندگی را دنبال میکند، نان خوش برای خوردن هم ندارند، پول آبشون هم ندادن، آبشون هم قطع شده، صاحب خانم جوابشون کرده و الی آخر. آقا شما چقدر ناراحت میشی، چقدر متاثر میشی. در احادیث متعدد، همین آیه که تلاوت کردیم و روایات متعدد، شارع به شما دستور داده یا نپرس، یا اگر پرسیدی پیغمبر فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. این حدیث در چند نوع روایت شده و شبیه این زیاد. میزان و لکمه رو باز کنید، در دادرسی به برادر دینی نگاه بکنید. پیغمبر میفرماید کسی که بشنود صدای برادر و یا خواهر دینی خودش که او در یک زمینه ای از زمینه های متعدد کمک میخواهد، چه مادی چه معنوی، به داد او نرسد، پیغمبر فرمود از ما نیست. فلیس به مسلم. در حدیث دیگری میفرماید فلیس منا، از ما نیست، مسلمان نیست، همش یک جواب او رو نده، از ما نیست. اینجا دو مطلب پیش میاد. یک، شما اطلاع داری همسایت چجوری زندگی را میگذراند؟ دو، اطلاع نداری او چگونه زندگی را میگذراند؟ در وجه اول بر شما اگر او محتاج به یک مسئله از مسائل مادی یا معنوی باشه، شما موظفی به او کمک کنی حسب فرمایش پیغمبر و حسب آیات متعدد قرآن کریم. جاش نیست، وقتش نیست ما براتون بخونیم، چه زن باشه چه مرد، چه کوچک چه بزرگ، فرق نمی‌کنه، چه مسئله مادی داشته باشه چه مسئله معنوی. اما شما نمیدونی همسایت در چه موقعیتیه، چگونه زندگی می‌گذرونه، آیا روز قیامت شما تکلیفی در قبال اون همسایه داری؟ تکلیفی در قبال برادر یا خواهر دینیت که چهار فرسخ اون طرف میشینه، شما تکلیفی داری؟ در صورتی که هیچ اطلاعی نداری که اون چگونه زندگی رو میگذرانه، در قبالش تکلیفی نداری. شما تکلیف زمانی بر شما بار میشود که شما از حالات و کیفیت زندگانی برادر یا خواهر دینی خودتون مطلع باشی، از اون موقع تکلیف بر شما بار میشه. از اون وقتی که نه شما اطلاع نداری، زمانی که شما اطلاعی نداری، تکلیفی هم نداری، چون پروردگار شما تکلیف مالا و اتاق نمی کنه، نمیگه آقا چرا خانوم، آقا چرا نرفتی فلان خانوم یا آقا رو دسترسی کنی، دسترسی بهش پیدا کنی، دادرسی کنی، دستشو بگیری. شما میگه خدا یا من اطلاع نداشتم، سوال هم نکردی، نه نکردم، وقتی نکردی تکلیفی نداری. اما نشسته کنجکاوه آقای فلان چه کار میکنه، خانوم فلان چه کار میکنه، بهت گفتن که چه کار میکنه و چه موقعیتی داره، همون آن شما وظیفه پیدا میکنی که بهش رسیدگی بکنی. از همون زمان اگر باید رسیدگی بکنی نکنی، پیغمبر میفهمد فلیس به مسلم، مسلمان نیستی، از ما نیستی. پس یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بیکارید مگه؟ نشستید کار خودتون انجام بدید؟ برای چی شما سوال میکنید فلان کسی چی کار میکنه، فلان کسی چه کار میکنه، فلان کسی چه کار نمیکنه؟ برای چی سوال میکنید؟ میتونی دستشو بگیری بسم الله بلند شو، اگر نمیتونی توانش هم نداری، برای چی سوال میکنی متأثر و ناراحت بشی؟ چون الان ممکنه بگی من توان ندارم به اون قرض بدم، ولی ناراحت نمیشی؟ شب داری یه لقمه شام خودت میخوری، اولا همونم باید با اون نصف کنی. این حدیثه. اما حالا تو حداقل میگی من خودم نون آب برم میخورم، اینو میتونم بهم بگم، ولی همینقدر ناراحت میشی که برادر دینی چگونه داره زندگی میگذرونه؟ یا حداقل تو پول نداره، اون به یه مریضی مبتلا است، با پول خوب میشه، تو هم توان نداری، خداوند هم از تو تکلیف نخواسته، ولی همینقدر که میخوای بخوابی، میخوای بنشینی، میخوای با بچهات حرف بزنی، سر سفره شامت و ناهار و صبحانت بشی، همین مقدار متاثر نمیشی که او الان در بستر بیماری چجور داره جان میده؟ برای چی؟ میگه تو سوال کردی ناراحت شدی، اما که سوال نکردی نمیدونستی چه خبره. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی این. و امیرالمومنین علیه السلام هم همین میفرمود، آقا یه چیزایی هیچ سوال نکن. در روز عاشورا ببینید مآخذ منابع ما رو، عرض به خدمتتون که در روز عاشورا و قبل از عاشورا، البته ها نمیگیم روز عاشورا چون عاشورا سمبولیست برای ما، داریم عرض نه روز خاصش رو عرض کنیم، در قبل از اینکه روز عاشورایی به وجود بیاد، چند روز مونده به روز عاشورا، حضرت افرادی را میبیند. ببینید چقدر زیبا بهشون میفرماید، میفرماید که بروی در یک مکانی که زمانی که من میگویم هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست که مرا یاری کند، شما در این مکان نباشید که صدای مرا بشنوید و مرا یاری نکنید. برید یک جایی باشید که اون روز موعود که پیش آمد شما صدای منو اصلا نشنوید که من برای یاری شما رو میطلبم. البته این افراد که با حضرت تماس گرفتن، حضرت دعوت به یاری کرد، یاری نکردن، اونها یک چوب به خاطر یاری نکردنشون خواهند خورد قطعا، اما چوب دوم به خاطر اون روز مخصوص که در زیارت عاشورا و در جاهای دیگه ما میخوانیم که هر کس صدای تو رو شنید و یاری نکرد مخلد در آتش هست مگر مورد رحمت پروردگار قرار بگیره. این با مرتبه اول فهم کنید. آقا من نشنو، یه نفر اون بر کره زمین بود، ابی عبدالله علیه السلام رفته عاشورا به شهادت رسید، در کربلا رفته روز عاشورا به شهادت رسیده، نه صدای یاری حضرت رو شنده، نه طلب استغاثه حضرت رو شنده. آقا میارن شما چرا در کربلا شهید نشدی؟ من اصلا نمیدونم کربلا کجاست، عاشورا من نمیدونم روز عاشورا چه اتفاقی افتاد، شما کجا بودی؟ آقا من ده ها فرسخ مرتب بودم، سوالم از کسی نکردم، نمیدونم، تکلیفی بر من بار نبود. ببینید چقدر مسئله مهم هست. ملزا فلا تسأل ما لیس لک به علم، خداوند برای چی به حضرت نوح علیه السلام میفرماید و من سوال نکن از اون چه که نمیدانی محتواش چیه، آگاهی به اون نداری سوال نکن، چرا باعث تأثیر و اندوه بیشتر تو میشه. من نمیخوام ای نوح اندوه زیاد تو رو ببینم، تأثیر زیاد تو رو ببینم، اینقدر مشقت کشیدی بس، اینقدر مشقت کشیدی بس. خطاب پیغمبر خاتم هم اول سوره طه رو شما ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای پیغمبر، طه یکی از اسامی پیامبره، ای پیغمبر ما قرآن رو نازل نکردیم تو اینقدر خودتو به مشقت بیندازی. بعد در ادامه آیات دیگری هست میفرماید که میخوان اینا ایمان بیارن میخوان نیارن، اینقدر حریص بر ایمان آوردن اینا نباش، اینو دارم تکمله یه چی عرض میکنم، این که خداوند به نوح محبت زیاد داره، از محبت زیاد نمیخواد پیغمبرش اندوهگین و متأثر بشه. ملزا میفهمد فلا تسأل ما لیس لک به علم، این پاسخ این سوال و بحثی که در این بار خدمت دوستان تقدیم کردیم. میریم سراغ سوال بعدی، یک صلوات بلند خط بفرمایید. خب در ادامه آیه جمله ای هست، استدام اینه که این جمله بسیار حائز اهمیت، آقایون و خانوم ها دقت بکنن، من سعی میکنم بحث فنی پیرامون این جمله نکنم که دوستان همگی استفاده بکنن انشاءالله. فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین. خداوند متعال خودش به نوح علیه السلام میفرماید که ای نوح قطعا من پروردگار اعظک، نصیحت میکنم تو را، ان تکون من الجاهلین، این که از جاهلین باشی، از نادانان باشی. خب بلافاصله اینجا یک سوالی در ذهن دوستان پدید میاد که خداوند از پیغمبرش دعوت میکنه که از نادانان باشه، این چه صورتی و چه وجهی داره؟ تفاصیل در اینجا تقریبا میتوانیم بگیم که دو قول رو دارن، یک قول که عموم این قول رو اختیار کردن این هست که اینها گفتن، البته من دلیل بعضیاشون رو ندیدم، بدون دلیل این آیه رو معنا کردن به این صورت که انی اعظ که ان تکون من الجاهلین، یعنی این که ای نوح من تو را نصیحت میکنم که از نادانان نباشی. من هر چی فکر کردم دیدم این نباشی رو این مفسرین محترم و عزیز از کجا آوردن نفهمید، چون اگه بخواد بگه انی اعظ که ان تکون من الجاهلین، تو از موعظه میکنم تو رو و نصیحت میکنم تو رو که از نادانان نباشی، باید آیه اینجور باشه که انی اعظ که الا تکون من الجاهلین، چه حرفی رو داشته باشه؟ حرف نه، حرف نهی لا رو قبل از تکون، الا تکون من الجاهلین، از جاهلی و نادانان نباش. اما قرآن مثبت صحبت کرد، میفهمد که من موعظه میکنم تو رو که از نادانان باشی،
دقت بکنید با بحث قبلی یک پل ارتباطی هم داره که عرض میکنم. خب حالا ما مماشات میکنیم با این مفسرین عزیز و محترم و گرانقدر که ما هممون از تفاسیرشون استفاده میکنیم، میگیم این عزیزان شاید خواستن نسبت به این قضیه از این جملات فارسی خودمون استفاده کنن که ما توی فارسی این بحث رو داریم که میگیم آقا مبادا از نادانان باشی، من تو رو نصیحت میکنم که از نادانان باشی. یعنی چی؟ یعنی مفهوم مخالف این باشه آقا از نادانان مباش، یعنی طرز تلفظ این گفتار رو این مفسرین به این صورت گرفتن دیگه، در بچه دیگه ما نمیتونیم استنباط کنیم دیگه، درست؟ اگر نظر ادبی بخوایم بگیم باید حتما یه لا داشته باشه، لا هم که نداره بگیم پس اینا گفتن طریقه تلفظ پروردگار اینجور بوده، اینو اینی عیزو که انتکونه من الجاهلی، من تو رو موعظه میکنم که از نادانان باشی، یعنی مبادا از نادانان باشی، اینا اینجور گرفتن که حالا میگم مماشات میکنیم باهاشون این رو بپذیریم، در صورتی که ظاهر آیه خلاف این رو میگه. یه بچه که بگیم این رو گرفتن به این صورت گفتن، به جایی هم برخورد نمی کنه، خب از نادانان نباشه و حضرت هم بعدش که مطلبی رو می فهمد مشکلی ایجاد نمیشه، اما سیاق ظاهری آیه این مطلب رو نمی رسونه. سیاق ظاهری آیه این مطلب رو می رسونه که آقا اینو من تو رو نصیحت می کنم در این مورد از نادانان باش. در چه موردی؟ در موردی که سوالهایی که پاسخ اونها بر تأثر و تأثف تو می افساید و هیچ خاصیت دیگری برای تو ندارد، تو همواره در این زمینه از نادانان باش، از دانایان نباش، و این دانایی به درد تو نمیخوره، نه تنها به دردت نمیخوره بلکه جز اندوه و حسرت و غم و غصه چیز دیگری هم برات نداره، اینها رو باید اضافه میکنه. در این زمین ها سعی کن اینو از نادانان باش، نادانی اینجا خوب هست، از نادانان باش. همون مثالی که اون پلی که عرض کردم براتون، همون مثالی که برای طبیب برای مسائل اجتماعی و برخورد ما با اونها خدمتتون عرض کردم، اینجا این مثال رو باز کنید جلوی خودتون ببینید یک جا از زندگی ما هست که واقعا اگر نسبت به اون مسائل و پرسش ها از نادانان باشیم برای من بهتر است از این که از دانایان باشیم. این مطلب ولذا قرآن هم همینو میفهمم، ظاهرش هم همینه. چرا ما بیایم از ظاهر قرآن عدول بکنیم و دلیلی هم نداشته باشیم صرفا به خاطر اینکه تلفظ و نوع تلفظ در فارسی به این صورت هست؟ ظاهر قرآن خیلی زیباست، اینی عیضوک ان تکون من الجاهلی، من تو رو موعظه و نصیحت میکنم در این زمینه از نادانان باش، این سوال و پاسخ و امثال اینا به درد تو نمیخوره، بر علم تو هم چیزی نمیافزایه جز غم و قصه و حسرت و اسف و مصیبت ها داره که این چه فرزندی تو خونه من تربیت شد به این صورت شد. خب پس اینی عیدو که انتکونه من الجاهلی دو بچ پیدا کرد، یه ده قولی رو گفتن که مباد از نادانان باشی با غیر دلیل ادبی ولی دلیل تلفظی آیه، چون اینا گفتن البته بعضیشون هم اینو ذکر نکردن، ما داریم استنباط میکنیم که انشاءالله اینجور اینا برداشت کردن. دوم بچ این که نه بالعکس نون اول، یعنی که از نادانان باش، اینجا نادانی به علم پیامبر صدمه ای نمیزنه، خداوند بهش میفهمد از روی دلسوزی و محبت الهی خودش بهش میفهمد که این گونه موارد ای پیغمبر از نادانان باش، از دانایان نباش، چون این دانایی به درد تو نمیخواد. پس یه جمله کلی اینجا قرآن کریم به دست ما میده، این جمله کلی این هست که هر دانایی به درد بشر نمیخواد. یه جاهایی هست که بشر باید نسبت به اون مجهولات یا مجهولاتی که معلوم میخواد بشه یا معلوماتی که وجود داره در پرده ابهام هست، بشر باید نسبت به اونها نادان باشد تا دانا، چون اگر دانا باشه داناییش جز غم و قصه و مسئولیت و امثال هم چیزی برای او در پی نخواهد بشه. این قرآن کریم این مطلب منفهم، پیغمبرش هم مستثنی از این قضیه نیست. دقت شد. حالا بازم برای اینکه مطلب روشن بشه یک صلوات دیگری هم محبت بفرمایید. پس در قضیه
قضیه فلا تسألن ما لیس لك به علم و ادامه این مطلب انی اعوذ که ان تکون من الجاهلین، این میشه قضیه که اینو از من سوال نکن چیزی را که به آن آگاهی نداری، اگر مصلحت باشه من خودم برای تو میگویم، من تو را پند میدهم که در این امور از نادانان باشی و این نادانی هیچ لطمه‌ای هم به تو نخواهد زد، از اون دانایی نبوت تو چیزی کم نخواهد کرد. دانایی در اینجا به درد نمیخوره، نادانی به درد میخوره، نادانیش خوره. این یک وجهیه که ما اختیار کردیم و به نظر حقیقت هم این وجه درست‌تر از وجه اول به نظر میرسه، اگرچه وجه اول هم ما مطرح کرد. پس بار دیگری به عبارت دیگری عرض میکنم که شکی نیست این قسمت از آیه شریفه که خوندیم که خداوند متعال نمیخواسته که پیغمبرش که عمر طولانی رو در ارشاد و هدایت مردم صرف کرده، دچار مصائب، مشکلات، ناراحتی‌های فراوانی شده، به خصوص از انحراف فرزندش هم ناراحت شده، بیش از اون خداوند متعال نمیخواد این پیغمبر متأثر بشه. اما یه مطلب هست، دقت بکنید، در برابر پرسش اون حضرت، برای اینکه پرسشش رو بی جواب نگذاره، تلویحاً پروردگار متعال از عواقب ناراحت کننده این گونه از سوالات پیغمبرش رو آگاه می‌سازه. بعد از توضیح این مطلب به اون جناب، به حضرت نوح علیه السلام سفارش می‌فرماید که چی؟ که بعد از این از موضوعاتی که علم بهش داده نشده سوال نکنه. تأکیدم می‌فرماید پروردگار که جهل در اون گونه از مواردی که عرض کردیم بهتر از علم به اونها می باشد. و جالب اینجاست که ببینید خود حضرت نوح علیه السلام تسلیم و منقاد کامل در برابر پروردگار، انقیاد کامل داره. از کجا معلوم میشه؟ از آیه 47 قال، حضرت عزه می‌دارد، رب انی، پروردگار من، قطعا من اعوذ بکم، پناه میبرم به تو، ان اسالک ما لیس لی بهی علم، پناه میبرم به تو از این که ازت چیزی رو سوال کنم که به اون آگاهی ندارم. یعنی ببخشید همون یه سوالی هم که کردم که فرزند مرا چرا جزو نجات شدگان قرار نگیره و مورد رحمت خاصه تو قرار نگرفت که حالا عرض میکنیم، پروردگارا ببخش من هم یه سوالم که کردم آگاهی بهش نداشتم، بله من خیلی ناراحت و متأثر شدم، کاش اینم نپرسیده بودم، رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، پناه میبرم از این که از تو سوالی بکنم که نسبت به اون علمی من ندارم، نمیدونم محتواش چی هستش. خودت صلاح دیدی برام میگه همین مقدارم که من از تو سوال کردم پناه به خودت میبرم، یعنی خودت ببخش من که بعدن هم الا تق و الا تغفر لی، اگه منو نبخش و ترحمنی اکن من الخاص، یعنی که آره این رو هم توضیح خواهیم. خب جواب این سوال هست که خدمت دوستان عرض کردیم که حضرت با رضامندی کامل اون سفارش و توصیه الهی رو به گوش جان میخره. در پایان گفتگو هم حضرت ببینید ادب رو به نهایت درجه رسونده، با خدا جر و بحث نمی کنه، جدل نمی کنه، مهاجم نمی کنه. چرا من نباید بدونم؟ من که پیغمبرم، 2000 خورده سال عمر کردم، این همه زحمت کشیدم، نمیخواید پاسخ سوال ما رو بدیم؟ حضرت اونچنان میفرماید عرضه میدادد رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. آقا اینا چقدر درسای سازنده داره. یه پدری نمیخواد بفهمه فرزندش، نمیخواد بفهمه حقوقش چقدر، به فرزندش نمیگه مگه من پسر تو نیستم، مگه من بچه بزرگ تو نیستم، مگه من دختر تو نیستم، اوه شروع کنیم گریه کردن. یعنی چی بابا؟ این پدر نمیخواد بفهمی تو که او چقدر حقوق داره، چقدر درآمد داره، به نفع تو نیست، یک مصلحت رو در ذهن خودش داره. بالاخره 20 سال از تو بزرگتر هست یا نه؟ 20 سال بزرگتره؟ نه بزرگی که بگیم آقا یک شطور هم بعد بزرگ فیزیکی رو ارزش نمیکنیم، بزرگی تجربه رو داریم میگیم. 20 سال زودتر در این میدان بحث دنیا آمدیم، اصلا چی تو ذهنش؟ معلمتون نمیخواد تو فلان سوال رو بدونی چیه جوابش، از فلان خصوصیات مثلا مربی تو، استاد تو، و و و الی ماشاءالله بگیر برو. که حالا یک کسی اول کار اومده توی مؤسسه ای، توی دانشگاهی، توی جایی، آقا اینجا آخرش به کجا میرسه؟ فلانی چند تا بچه داره، فلانی زن دارد، شوهر دارد یا نه، فلانی کار و کسب میشه. آقا جان عزیز برادر، قرآن ببینید چقدر قشنگ میفهمن، حضرت نوح علیه السلام ببینید چه برخورد زیبایی داره، ادب رو به نهایت درجه میرسونه. رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، اصلا جدل نمیکنه، خدای ببخش. همینم هم که ازت پرسیدم این سوال ما پس گرفت، عوامونش این میشه دیگه، چون به نفع من نبود، متوجه شدم به نفع من نبود. این هم اوج تقوا
و ادب حضرت نوح علیه السلام رو به ساحت قدس ربوبی بیان میکنه.
چقدر زیبا. ببینید آیات اینجور اگه بریم توی دل آیات ما بهمون مزه میده خوندن آیات، اگه دقت نکنین. نه این هم یه مطلب. اما در باب سوال بعدی، سوال ششم، که یک مطلب بسیار حساسی که همه ما کنجکاویم که بدانیم که این سوال رو که حضرت نوح علیه السلام از خداوند چه درخواستی می‌کرد، چه درخواستی کرد، درخواستش چی بود، توقع و انتظارش چی بود،
چه عرضه داشت اونجا در پیشگاه الهی که چی؟ فقال
رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین.
خدایا فرزند من از اهل منه، وعده تو هم که حقه، احکم الحاکمین هم که هستی. خب که چی؟ یه چیزی خواسته که پروردگار در جوابش میفهمد. قال یا نوح انه لیس من اهلی انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک به علم. یه چیزی خواسته، اون چی بوده؟
توقعش چی بوده؟
میخوایم بدونیم که اون چی بوده؟ خب یک صلوات بلند خط میکنه.
اگر بخوایم بدونیم که اون توقع و سوال حضرت نوح از پروردگار چه بوده، باید دقت کنیم در آیه 43 سوره مبارکه هود علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. چه آیات زیبایی که من دارم قبلا بحث کردم. در جواب پدر، کنعان پسر گمراه نوح علیه السلام میگوید که پدر میگوید یا بنی ارکم معنا، بنی یعنی ای پسرم، عزیز دلم، نور چشمم، بیا سوار شو با ما و لا تکن مع الکافرین، از کافرین ما باش. پسره میگوید که قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. عقل یعنی این عبارت، یعنی این، یعنی عقلت نمیرسه، من میرم به دل کوه و بالای قله کوه پناه میبرم، این آقا میخوابه، آب کوه رو که نمیتونه در بر بگیره، قله کوه من از آب و سیل و اینها باران نجاتم میده، وقتی نجات پیدا کردم هم دیگه رو میبینیم. خب یا اسمونی من الماء، من الماء. حضرت میفرماید قال لا عاصم اليوم من امر الله. این آیه بسیار تکان دهنده و حساس و زیبایی است. میفرماید که چی؟ میفرماید که پسرم، عزیزم، لا عاصم الیوم من امر الله. امروز، الیوم یعنی امروز دیگه، لا عاصم الیوم یعنی چی؟ یعنی که هیچ کس رو امروز محافظت و نگهدارنده ای از این امر پروردگار که امر عذاب هست و غرق شدن هست براش نیست. هیچ کس امروز تحت هیچ حفاظتی قرار نداره، مگر چی؟ الا من رحم.
همه حرفا اینجاست، الا من رحم.
من یه عرضی کنم خدمت شما و اون اینه، ببینید رحمت پروردگار بر دو نوعه. یک رحمت عامه است، عذر میخوام به این سرعت دارم عرض میکنم، وقت لحظه به لحظه داره میگذرد و تمام میشه، شما باید دیگه خودتون استفاده لازم رو ببرید. رحمت بر دو نوعه، رحمت پروردگار. یک رحمت عامه است. رحمت عامه پروردگار عبارت هست از رحمتی که در دنیا شامل حال کفار و مؤمنین، مشرکین، منافقین همه میشه. پروردگار به خودش حتم لازم کرده به منافق روزی بده، به کافر روزی بده، به جبر روزی بده، به مشرک روزی بده، به هر کس و ناکسی که بنده پروردگار محسوب میشه خداوند بر خودش حتم لازم کرده به او روزی بده.
الله یرزق من یشاء، روزی میده هر کسو بخواد، یعنی منظور به همه بندگانی که هست حتم لازم کرده.
یه رحمت عمومی، این روزی یک قسمت از این رحمت عمومی، دیگر محبت نسبت به پدر مادر، نسبت به فرزند، و در دل پدر مادر کافر هم نسبت به فرزند کافر چی؟ قرار داد. این رحمت عام پروردگار، نگفته که نسبت به یک فرزند کافر خداوند بیاد کینه ورزی کنه، العیاذ بالله، نستجیرو بالله، پدر مادرش حالت دشمنی درش وجود داره که به این فرزند کافر از بغض نگاه بکنن، نه، رحمت عامه پروردگار شامل همه در دنیا شده،
جب، کافر، مشرک، منافق، کمونیست،
این رحمت عام. اما یه رحمت خاص داریم، اون رحمت خاص فقط مخصوص مؤمنین، ایمان آورندگان واقعی هست، چه در این دنیا چه در آخرت. امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد در مناجات های خود که صحیفه سجادی بین جوان ها متروک شده متاسفانه،
عرضه می دارد یا رحمان الدنیا، ای کسی که در دنیا بر همه رحمان هستی، مهربان، رحمت عام داری، یا رحمان الدنیا و رحیمهما، و مهربان هستی در دنیا و آخرت، بر کی؟ نه بر همه، بر مؤمنین،
چون در آخرت پروردگار در آیات زیادی از قرآن کریم می‌فرماید که کفار روز قیامت نجات ندارن،
راه نجاتی ندارن، در اونها ما ترحم در روز قیامت نمی‌کنیم. کسانی که مورد ترحم ما واقع میشن مؤمنین هم. یک دونه کافر مورد شفاعت قرار نمیگیره، فقط و فقط یک گروه باید از رحمت پروردگار مأیوس باشن، خودش فرمود در قرآن کریم، اونم فقط گروه کافران
روز قیامت.
پس یا رحمان الدنیا و رحیمهما، در دنیا و آخرت در مؤمنین فقط چی؟ مهربان هست، اما در دنیا به همه، در دنیا هم به مؤمنین، در آخرت هم به مؤمنین، ولی در دنیا فقط به همه، در آخرت دیگه به کفار و منافق و مشرک و اینا شما تو مهربان نیست.
حالا ببینید، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، یعنی چی؟
یعنی امروز هیچ چیز نمیتونه تو رو نجات بده جز کسی که جز به ترحم و رحمت خاصه پروردگارش قرار بگیره، مورد لطف خاص پروردگارش قرار بگیره، نه اون لطف عام، چون لطف عام دیگه تا زمانی بوده که عذاب نازل چی؟ نشد. حالا عذاب نازل شده، همه کوها رو داره یکی پس از دیگری در بر میگیره، درست؟ این میخواد داره بالا سر یک کوه. رحمت عام پروردگار تا زمانی بوده که اونایی که ایمان آوردن آوردن، اونام که غرق شدن، فقط پسر نوح ظاهرا حسب آیات قرآن مونده، شاید عده دیگه مونده باشه، ولی قرآن سکوت کرده، صحبتی نکرده، اون مونده و میخواد داره بالای کوه. حضرت میفرماید که عزیزم بیا سوار شو، با کافرین مباش. اون میگه من میرم بالای کوه. حضرت میفرماید هیچ راه نجاتی برات نیست، لا عاصم الیوم من امر الله
اما الا من رحم، هنوز در رحمت خاصه بسته ها
نشده، در رحمت خاصه باز. رحمت خاصه یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال بیاید یک کاری بکنه، پسر نوح، کنعان، گمراه، تا عنصر فاسد یک آن تحول درش ایجاد بشه، برگرده مؤمن بشه، ایمان بیاره، بیاد سوار کشتی بشه. این رحمت خاصه. رحمت عام دیگه این کار رو نمیتونه انجام بده، چون رحمت عام برای این منظور اصلا در نظر گرفته نشده. اینجا کار رحمت خاصه، یعنی باید اختصاصی پروردگار مورد عمل بشه. اما آیا پروردگار اختصاصی اینجا مورد عمل میشه؟
نه.
چرا؟ برای اینکه نمیخواد خلاف اون رویه تکوینی خودش شاید عمل بکنه. ولذا اونجا هم جواب نمیده. پسر توقع و انتظار حضرت نوح از پروردگار این هستش که به خاطر اینکه پسرش نور چشمش هست، نه رحمت عام، اون که کافر شده، رحمت خاص بیاد اینو تحول درش ایجاد بکنه، قلب اینو بخره، مؤمنش بکنه، این برگرده سوار کشتی بشه. پروردگار جواب منفی میده، یعنی رحمت خاصش هم شامل حال فرزند نوح نمیشه، فرزندش غرق میشه. خب اینجا چه عملی صورت میگیره؟ انتظار و توقع حضرت نوح علیه السلام این هستش که پسرش رو خداوند با رحمت خاصش مؤمن بکنه و سپس نجات یافته بشه، با رحمت خاصش، نه با رحمت عامش که پارتی بازی باشه و اینا، نه. اما خداوند این رو هم جواب رد میده. این انتظار و توقع حضرت نوحه، خداوند توقعش از حضرت نوح علیه السلام چیه؟ خداوند متعال توقعش از این پیغمبر اولوالعزمش جز به شش پیغمبر صاحب شریعت، کسی که 950 سال حداقل به فرموده قرآن تبلیغ و ارشاد کرده، خداوند متعال توقعش از این پیغمبر اینه که در چنین موقعیتی هم محبت فرزند را، اگرچه نور چشم همون محبت هم خداوند در دل او قرار داده و گناه هم نیست، اگر کسی بگوید گناه هست، عمل خداوند رو زیر سوال برده. چه عملی؟ قرار دادن محبت فرزند رو در دل پدر. اینو خدا، ما گفتیم خداوند قرار میده در دل فرزند، در دل پدر نسبت فرزند. اول بحث اینم روش تکی کردیم، برای چی؟
کسی اگه بگه این عمل گناهه، عمل خدا رو بنده متعال رو زیر سوال برده، به خاطر اینکه خداوند محبت رو در دلش قرار داده، پس اون باید طریق عادی خودش رو طی کنه. پدر محبت فرزند در دلش هست، نسبت به فرزندش محبت داره، میخواد رحمت خاص پروردگار شاید شامل حالش بشه. اگر پروردگار محبت کنه، رحمتش رو رحمت خاصش شامل حال او بکنه، این محبت رو طلب او بکنه. پروردگار این کارو نمیکنه. توقعش از نوح چیه؟ اینه بعد از این همه زحمت و ارشاد، محبت پدری خودش را هم نسبت به فرزندش در مسیر محبت الهی بفروشه و کنار بگیره. اینو بهش میگن کار خوبتر را به خوب فروختن، کار بهتر را کنار گذاشتن و کار بهتر انجام دادن. عملش فی نفسه عمل بدی نیست، اما انتظار پروردگار اینه که حضرت نوح با این همه مقام و مرتبهش در این زمینه این محبت پدری را اگرچه خود خدا بهش داده ولی خودش با دست خودش کنار بگذاره، فقط محبت و دوستی پروردگار رو در نظر بگیره. این یه خورده، یک درصد، یک میلیمتر، هر چی هم که بخوام بگیم، این رو هم زیر پاش بگذار. این بهش میدن ترک اولا. و لذا این ترک اولا رو که حضرت نوح علیه السلام انجام میده، یعنی باید عمل بهتر این بود که این رو نخواد، اما این رو خواست. گناه هم نیست، چون عقوباتی هم پروردگار براش در نظر نگرفته. گناه باشه باید نسبت به عمل خداوند اعتراض بکنی، اما اینو خواست. ترک اولا مرتکب شد، متوجه شد که ترک اولا است. پروردگار بهش فرمود که فلا تسألن ما لیس لك به علم، بعدش هم فرمود که اینجور مواقع از نادانان باشی بهتره و به نفع تو هست. ببینید ادامه آیه رو اون وقت چرا میاد میگه الا تغفر لی و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. میفرماید اگر همین ترک اولای من را هم نیامرزی و بر من نبخشی، من از زیانکارانم. چه نوع زیانی؟ زیانی که من به واسطه این ترک اولا به یک مراتب دیگری بالاتر از این مراتب باید برسم، عمل بهتر رو انجام بدم، به رو ترک بکنم. این یه مورد که به رو گرفتم، بهتر رو ترک کردم، در این یه مورد همون مراتبی که باید بهش برسم میترسم بهش نرسم، خدایا منو ببخش و بیامرز اون مراتب رو به من بده، اون درجاتی که در نظر داشتی به واسطه این صبر و مقاومت به من بدی همچنان به من بده، من از تو میخوام که منو ببخش و بیامرزی، از زیانکارام نشم. چه نوع زیانکاری؟ زیانکاری که اون مراتب و کمالات رو از دست بدم، نمیخوام زیانکار بشم. حالا ببینید فرق مای زیانکار با پیغمبری که میخواد میگه که من از زیانکاران نباشم چی؟ پیغمبر چی رو زیان میبینه، ما چی رو زیان میبینیم؟ واقعیت. و بعدش هم شما میبینید که خداوند متعال خطاب بهش میکنه. این ببینید چقدر زیباست، نه تنها عقوبتی نیست، کیفری نیست، جزایی نیست، بلکه سلام و صلوات پروردگارم برش هست. یعنی خداوند به دیده اغماز گرفته، ترک اولای او رو هم بخشیده. قیل یا نوح، ای نوح، اهبط به سلام مننا و برکات علیک. حالا آب تموم شد، فرود بیا با درودهای بیپایان و تحیاتی مننا از جانب ما و برکاتی که ما مادی و معنوی بر تو نازل کردیم و برات در نظر گرفتیم و علی قوم ممنک، و هر کسی هم که با تو باشه از این برکات ما چی میشه؟ محظوظ و بهره مند خواهد شد. ببینید آیا چقدر زیبا صحبت میکنه. پس معنای آیات رو یک بار دیگر مرور میکنیم و انشاءالله دوستان در جریان این آیات هستن. البته از اولش بخوام بگیم خب خیلی طول میکشه. عرض به خدمتتون که من همین یک آیه رو عرض میکنم بسیار سریع. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، ندا کرد نوح پروردگارش رو که ای پروردگار من، قطعا فرزند من از اهل منه، درخواست من اینه که با رحمت خاصت اهل نسبی منه، با رحمت خاصت با او برخورد کنی، اگرچه اون لیاقت نداره تو ایمان رو در دلش قرار بده، اون جزء اهل سببی من قرار بده و با من سوار کشتی باشه اگر صلاح میدونی. و ان وعدک الحق، وعده عذاب تو هم حق، باید غرق بشن، حقشونه، اینم من میدانم، پسر منم حقش غرق بشه، و انت احکم الحاکمین، تو بهترین حکم کنندگانی. خطاب میرسه قال یا نوح انه لیس من اهلک، او اهلیت سببی با تو نداره، اهلیت سوار شدن با کشتی برای تو نداره، انه عمل غیر صالح، چون میپرسی من بهت میگم که او عمل غیر صالح فاسد هست، فلا تسأل ما لیس لک به علم، برای اینکه متأثر و ناراحت نشی از این سوالاتی که آگاهی به محتواش نداری از من نکن، انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من تو رو موعظه و نصیحت میکنم که در این موارد از نادانان باشی تا اینکه از دانایان باشی،
حضرت عرضه می دارد قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لک به علم، خدای پروردگارا من پناه به تو میبرم از همین سوالی هم که از تو خواستم و درخواستی که از تو کردم و از چیزی که آگاهی بدون ندارم، و الا تغفر لی و ترحمنی، اگر همین ترک اولا را هم بر من نبخشی و منو نیامرزی اکون من الخاسرین، از زیانکاران خواهم بود. خداوند ان شاء الله گناهان ما، معاصی بیشمار ما رو در مقابل امور مولوی پروردگار ببخشاید و بیامرزد. خداوند انشاءالله در روز قیامت همه پیامبران مخصوصا حضرت نوح علیه السلام رو شفیع ما قرار بدهد. خداوند انشاءالله ما رو از دانایان و آگاهان نسبت به آیات الهی قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من بر الفاتحه و مع السلامه.